بسم الله الرحمن الرحيم.
يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا.
بسم الله الرحمن الرحیم. طب اسلامی گنجینه ای از آیات قرآن کریم، احادیث و روایات حضرات معصومین علیهم السلام است که سالیان متمادی در متن کتب معتبر شیعه بکر و نهفته بوده است. در سالهای اخیر حضرت آیت الله عباس تبریزیان این طب را در 4 جلد کتاب با عناوین زیر به زبان عربی نظام داده است.
دراسه فی طب الرسول المصطفی الامراض. دراسه فی طب الرسول المصطفی العلاج العام. دراسه فی طب الرسول المصطفی العلاج الخاص والوقايه. ارشادات الرسول المصطفی فی صحه وطول العمر.
در حال حاضر طب اسلامی مستقل از دیگر مکاتب طبی رایج قادر به درمان قاطع بیماری‌های گوناگون جسمی و روحی است. مجموعه پیشرو، تدریس مباحث موجود در کتاب‌های فوق توسط مؤلف محترم است.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم،
واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. یه سری سفارش هاییست راجع به انار و خوردن انار است. اولین سفارش این است که پی انار فواید زیادی دارد، بخصوص برای معده مفید است. اگر پی انار خورده بشه با خود انار معده را دباغی میکند، تقویت میکند. روایات ما هم به این معنا زیاد شاید هم به حد تواتر برسد. یه مسئله قفعیست که پی انار برای معده مفید است، فوایدی دارد. ولی روایاتی اینجور که از روایات استفاده میشه، خوردن انار، دانه های انار با پی تنها نیست، خوردن انار با پی برای معده خوب است، داروی معده است. ولی روایتی داریم شاید از او استفاده بشه که پی به تنهایی برای انار خوبه. این روایت قال مستغفری نقل بکنه در طب النبی. قال عرض بکنه که پیامبر فرمودن علیکم بر رمان، انار بخورید. و کلو شحمه، پی او را بخورید. فانه دباغ المعده، زیرا او معده را دباغی میکند. خب ببینید اینجا و کلو شحمه، پیش را بخورید. فانه یعنی شحم، یعنی پی انار معده را دباغی میکند. ولی همین روایت را در مستدرک نقل میکنه و اینجوری نقل میکنه و کلوه بشحمه، انار را با پیش بخورید. پس معلوم میشه انار با پی هر دو درمان است. اون نقل اول ازش استفاده میشه که پی به تنهایی درمان است و در باقی معده است. ولی این نقل دوم ازش استفاده میشه که انار با پیش درمان است. پی به تنهایی شاید درمان نباشد و اون خاصیتی که در خوردن انار با پی نداشته باشد. حالا یه حال حالا چرم ها با پی با انار با پوست انار و پی انار دباغی میکنن. حالا یه حال در روایات یکی از فواید پی انار این است که جرم دندان و بدبوی دندان را دهان را برطرف میکند. حضرت امیر میفرماید کلهو مع قشره، انار را با پوستش بخور، یعنی پیش، یعنی مع شحمه، فانه یذهب بالحفر، زیرا این جرم را از بین میبرد. دومین سفارش این است که سوالی مطرح است که آیا انار شیرین بهتر است یا انار ترش یا میخوش. شکی نیست که انار شیرین خوشمزه تر است از ناحیه طعمش، ولی وارد شده که انار میخوش برای معده بهتر است، بلکه به طور کلی از روایات استفاده میشه که انار میخوش بهتر است. روایتی داریم، روایت معتبر، به چند طریق وارد شده که بعضیاش معتبر است. از امام صادق صلوات الله علیه و قد ذکر عنده الرمان، انار را یاد کردن نزد امام صادق، فقال المز اصلح فی البطن، امام فرمود انار میخوش در شکم بهتر است، صلاحیت بیشتری دارد. لا یحال حالا روایت قبلی می فرماید انار میخوش معده را دباغی می کند، این روایت هم می فرماید برای شکم خوب است. شاید از مجموعه روایات این استفاده بشه که انار میخوش برای معده و شکم خوبه، ولی انار شیرین برای چیزهای دیگر مانند آب مرز، زیاد کردن آب مرز، زیبا کردن صورت فرزند و از بین بردن بیماری، این اختصاص داره به انار شیرین. روایت اینا دال است که اینا اختصاص دارد به انار شیرین. بقیه فواید هم مشترک بین انار شیرین و ترش و میخوش است. سومین سفارش این است که مستحب است خوردن انار در شب جمعه است. روایتی که امام صادق صلوات الله و سلام علیه کان یأکل الرمان کل لیلت جمعه، امام صادق انار می خوردن در هر شب جمعه است. پس این نشون میده که امام مقید به این بودند و همیشه این کار را انجام می دادند، همیشه انار را شب جمعه مصرف می کنند. باید خستش باشه بارم. چهارمین سفارش این است که سفارش شده که در انار شریک نداشته باشید. شریک به انار را وقتی میخوای بخوری کامل بخور، به کسی دیگر از اون انار نباید بدید. همه میوه ها میشه یک قسمتش به شخص دیگر داد به جز انار. بله، روایات ما در این زمینه متعدد و معتبر هست. در یه روایت معتبر فرمود ما علی وجه الارض، نیست روی زمین ثمرتون میوهی کانت احب الی رسول الله من الرمان، محبوب تر از نزد پیامبر از انار. و کان والله اذا اکلها، وقتی انار میخورد احب دوست داشت کسی از با او مشارکت نکند، الا یشرک و احد، کسی در انار با او مشارکت نکند. این هم از حضرت امیر نقل شده، از تمامی ائمه نقل شده. امام صادق صلوات الله سلام علیه فرماید ما من طعام آکله الا و انا اشتهی ان اشارک فیه، نیست غذایی که بخورم، امام صادق می فرماید نیست غذایی که بخورم مگر اینکه دوست دارم کسی با من شریک باشه و شرکت کنم. الا و انا اشتهی ان اشارک فیه، یعنی اینکه فرمود ان یشرکنی فیه انسان با من شریک بشه. الا الرمان، بجز انار، فانه ليس من رمانه، بجای مخلت، این که نیست اناری مگر در اون دانه ای از بهشت است. روایت شده از امام باقر که انار را می گرفتن و می رفتن بالای پشت بام بله و اونجا او را میخوردند و که به ترس این است که چیزی از او نیفته روی زمین و اگر بیفته مشخص بشه. بله خلاصه روایات ما در این است که پیامبر و ائمه کسی با خودشون شریک نمی کنند در انار زیاد است و متعدد است و بلکه متواتر هست. پیامبر می فرماید علتش چیه؟ علتش این است که چون انار یه دانه از بهشت داره، یه دونه از بهشت داره، به خاطر این دانه بهشتی است. پیامبر می فرماید ما من رمانته الا و فیها حبت من رمان الجنه، نیست اناری مگر در اون دانه ایست از انار بهشت است. فاذا تبدد منها شیئا فخذوه، اگر چیزی از انار بریزه روی زمین و را بگیرید و بخورید. و ما وقعت و ما دخلت تلک الحبه، و این دانه بهشتی وارد هیچ درونی هیچ مده‌ای نشود، مده مسلمانی نشود، الا انارتها 40 صباحا، مگر این که را نورانی کند 40 صباح. پس این یه دونه اناری که نورانی میکند مده را، همون انار دونه بهشتی است. پس انسان مجبور است کل انار بخورد تا یقین کند که نه انار بهشتی و دونه بهشتی را خورده است. حضرت امیر می فرماید اذا شذ شیء منها فاتبعوه و کلوه، اگر چیزی از این دانه های انار بریزه و بیفته روی زمین بیفته دنبال کنید و او را بخورید. بله این جزو رازهاست و جزو اسرار است و جزو اموری است که در گنجهای علوم پیامبر است. حالا عقل بشر به این چیزها نمیرسد. خب چرا نمیرسد؟ نمیتونن بشر اینایی که بله علوم امروزی دارند و پیشرفت صنعتی دارند و پیشرفتی دارند، اینا نمیتونن این مسئله را درک کنند. چرا؟ چون کافر و منافق موفق به خوردن اون نمیشود تا بفهمه چه اثری داره. دین هم یه راز دیگریست. روایتی داریم با سند معتبر از امام صادق صلی الله علیه و آله فرمود انه ما من رمانتن الا و فیها حبت من الجنه، نیست اناری مگر در اون دانه ای از بهشت است. و اذا اکلها الكافر، زمانی که کافر انار بخورد، بعث الله عز و جل الیه ملکن، خداوند فرشته ای میفرسته، فانتزع من اون دانه بهشتی را میگیره و از میان این دانه ها ور میداره. جزو داستان های ظریف اینه، یه یهودی نزد حضرت امیر آمد و عرض کرد به حضرت امیر ان محمدا قال ان في كل رمانه حبه من الجنه، پیامبرتون فرمود که در هر اناری دانه ای از بهشت است. و انا کسرت واحده، و من خودم یه اناری شکستم و اکلت و همه را خوردم. فقال صدق رسول الله، حضرت امیر فرمود راست گفت پیامبر ما. و ضرب یده علی لحیته، بله دستش را در محاسن اون یهودی قرار داده و از لابلای محاسنش و ریشش یه دانه انار، یه دانه انار برداشت و او را خورد. بله گفت که شما موفق نمیشی. حالا یه حال مهم این است که حالا یه دانه بهشتی، بیشتر روایت ما بر این معنا دال است که در انار یه دانه بهشتی است. حالا این دانه بهشتی چیست؟ چگونه از بهشت به زمین منتقل میشه یا منتقل شده؟ حالا این جزء رازهاست و چیزی نیست که معلوم باشه. شاید احتمالی که میشه تصور کرد اینه که انار، چون انار از بهشت آمده، از بهشت آمده و از درختان بهشتی است، شاید این یه دانش محفوظ میمانه تو هر دانه انار از همون، و صفات اون دانه های بهشتی را دارد. در یه روایت معتبر که حضرت امیر میفرماید کان اذا اکل الرمان بسط تحته من دیلن، حضرت امیر زمانی که انار میخوردند یه پارچه یه دستمالی زیر خودشون پهن میکردن. از او سوال میشه، فیصل عن ذلك، سوال میکنن که چرا این کار را میکنید؟ فیقول، میفرماید این نفی حبات من الجنه، دانه هایی از بهشت در اون هست. فقیل له فإن اليهودي والنصراني ومن سواهم يأكلون، به امام عرض کردن که یهودی نصرانی همه اینها انار میخورن. امام فرمود اذا كان ذلك، زمانی که یهودی یا نصرانی انار بخورد، خداوند فرشته ای میفرسته، بعث الله به الیه ملکا فانتزعها، این دانه بهشتی را ور میداره تا اینکه اون کافر یهودی و نصرانی اون دانه بهشتی را نخورد. خیلی خوب، شاید از این روایت استفاده بشه که در هر دانه انار چند تا دانه بهشتی است، ولی بعیدی نیست مراد در چند تا انار چند تا دانه بهشتی است و هر اناری یه دانه بهشتی است. خب سوال این است که چرا پیامبر و ائمه کسی را شریک خود قرار نمیدن؟ چرا؟ خب حالا فرض کن دانه بهشتی هم باشه، حالا خیرش به جز دیگه برسه، چه اشکالی دارد؟ علتش واضح است و اون این است که مسابقه در راه بهشت مطلوب است. واستبق الخیرات، ما مأمور شدیم، سارعوا الى مغفرت، مأمور شدیم در مورد آخرت سبقت بگیریم. در دنیا آدم نباید سبقت بگیره، اجازه بده دیگران استفاده کنن، ولی در مورد آخرت مأموریم به این است که سبقت بگیریم و انسان باید به طرف بهش سبقت بگیرد از دیگران. روایتی داریم از امام صادق صلوات الله و سلام علیه فرماید ما من رمانتن الا و فیها حبت من الجنه، نیز اناری مگر در اون دانه از بهشت است. فنا احب ان لا يسبقني احد الى تلك الجنه، من دوست دارم کسی از من سبقت نکنه به سوی بهشت است. پنجمین سفارش این است که فرماید انار قبل از حجامت خوب مصرف بشه، باید مصرف بشه، و بعد از حجامت، این بحثش در بحث حجامت اومده است. ششمین سفارش این است که بعضی انارها مقدم است بر بعضی دیگر. یکی انار ملاسی، انار ملاسی اناری است که بی هسته، هسته ندارد و شیرین است. و انار سورانی، سورا مال شمال بغداد است، بله قسمت شمالی است، سورا، بله انار سورا، سورانی است، منطقه سورا در اونجا است، بغداد در شمال عراق تقریبا، یعنی بالات شمال بغداد هست، خانقینو نمیدونم اینا. در یه روایتی از امام صادق صلوات الله و سلام علیه فرمود خمسه من فاکهت الجنه، پنج چیز از میوه های بهشت است در دنیا وجود دارد. انار، انار ملاسی، ملاسی یعنی بی هسته است، و تفاح شیقان، سیب شیقان هست، خواهیم خوند. سورانی هم عرض کردم، اینی که در منطقه سورا، رودخانه سورا، رودخانه فرات است و دجله است، در شمال، در بالای بغداد، شمال بغداد هست. بلاد سریانی هاست، بهش میگن سورا. امام صادق صلوات الله و سلام علیه میفرماید لو کنت بالعراق، اگر من در عراق بودم، لأکلت کل یوم ربانتن سورانیه، هر روز یه دانه انار سورانی میخوردم. و اغتمست فی الفرات غمستن، میرم در رودخانه فرات غوطه‌ور میشدم، یه بار میرم زیر آب میرم. در یه روایت دیگری از امام صادق صلوات الله و سلام علیه میفرماید من اکل رمانتن انارت قلبه، کسی که انار بخورد، یه دانه انار بخورد، قلبش را نورانی میکند. و من انار قلبه، کسی است که قلبش نورانی بشه، شیطان از او دور خواهد بود. فقلت ای رمان، عرض کردم کدوم انار؟ امام فرمود سورانی یکم، هذا، این انار سورانی است، البته اثبات یک چیز نفی معنا نمی کنند. اگر انار سورانی این روایت دلالت کند که انار سورانی این خاصیت را دارد، معناش این است که معناش این نیست که انارهای دیگر این خاصیت را ندارد، مثبتات است. انار دیگری هم همین خاصیت میتونه داشته باشد. هفتمین سفارش این است که انار، گیاه انار همش نفع است، حتی چوبش و درختش، زیرا دود انار مال حشرات را، چنبنده ها را دور میکند، ترد میکند از خونه و از بدن، دودش مفید است. به تنبیه اینجا یه چیزی باید تذکریز فرماید که در روایت ما امر شدیم به خوردن انار، مکررن امر شدیم. بله، پیامبر امر فرموده که انار بخورید، حضرت امیر هم فرمود انار بخورید، ائمه هم فرماید انار بخورید، یا انار با پی خودش بخورید، انار میخوش بخورید، انار شیرین بخورید، علیکم بالرمان انار شیرین بخورید. روایت ما بله. خب حالا این امر نشان دهنده این است که این انار فواید زیادی دارد و این خود امری که در این روایت آمده امر ارشادی است، ارشاد به نفعشه، نه امر مولوی است، شرعی است. ارشادی است به این است که وقتی بگن این را بخور یعنی نفع دارد، نه معنیش این است که حتما باید بخوری و نمیتونی ترک کنی. اگر هم حتمیتی داره حتما بخورید به جهت سلامتی و به جهت فوائدی که در انار هست. خیلی خوب. و چون
این حد انار وقتی داخل میده قرار گرد این حد داشت درست نه جدید در همین خاصیت داره؟
بله این نیست.
اینجا این فرمان صفت بهشته، صفت بهشته یا صفت در خوردن میوه بهشتی، دو تا متفاوته. چی نداشت؟
سوالش این است که به دنبال او هم سبقت به بهشت هست، سبقت به دانه بهشتی است و سبقت به خود بهشت و هر چی. بله بیشتر، بله البته برای منفعت دنیوی و اخروی است. به جهت این است که این دانه ای از بهشت است و این یه چیزی است که جزء سبقت کردن به چیزی که جزء بهشت است، سبقت کردن در حقیقت به بهشت است. خیلی خوب. پس این اوامر و این همه امر، اوامر متعدد که دال است بر این است که انار باید خورد و این محبوب ترین میوه نزد پیامبر است، انسان باید این مسئله بر او ظاهر بشه و لعش به انار و خوردن انار باید در عمل هم ظاهر بشه، صرفا من دوست دارم نباشه. وقتی دیگران او را ببینن میگه این آقا خیلی علاقه منده به انار، وقتی انواع میارن فورا انار برمیداره انار بخوره و تا جایی که به پیامبر و همه اقتدا کنن که بله دیگران وقتی میدیدن میگفتن پیامبر انار رو زیدی خیلی دوست داره. پس این شخص هم باید به این شکل باشه که روش ظاهر بشه، این علاقه صرفا علاقه قلبی نباشه، در عمل هم ظاهر بشه اشتیاقش. این راجع به انار و انار تمام شد. بحث بعدی راجع به سیب است. بهترین میوه معلوم شد انار، میوه بعدی از نظر اهمیت و فایده سیب هست. سیب یعنی سلامتی، سیب مساویه با سلامتی. خیلی خوب. اون در درمانهای عمومی بیان شد که سیب هم بله جزو داروهای عمومیز. اهل بیت می فرمایند داروی ما سیب است، ما خود را درمان نمی کنیم بجز با سیب و آب سرد. علی حال، حالا کافی است در مدح سیب این است که از بهشت است. روایتش قبلا خوندیم، چند تا میوه از بهشت، یکیش سیب است لاقل بعض انواعش. روایتی که خوندیم خمستون من فاکهت الجنه، پنج میوه از میوه های بهشت است در دنیا وجود دارد. الرمان الملاسی، انار بی هسته و تفاح الشیقان. خیلی خوب. بله در یه روایت انه لیس شیء اسرع منفعتا من التفاح، چیزی نیست که نفعش زودتر به انسان برسه، مانند تفاح سریع منفعش سریع اثر میذاره، تبرخ پایین میاره سریع اثر میذاره. چیزی نیست که اثری داشته باشد سریعتر از سیب است. و اما فوایدش، فواید زیادی داره. یکی از فوایدش این است که برای معده مفیده. در روایت میفرماید التفاح نضوح المعده، سیب نوع یعنی عطر، نضوح یعنی عطر در بله، نضوح در کتب لغت به معنای عطر و عطر معده است. البته نضوح شاید هم به معنای دارو هم میاد، نضوح یه داروی معروف هست، نضوح داروی معده است. پس معلوم میشه که سیب معده را خوشبو میکند، عطر معده است و درمان میکند. خیلی خوب. البته کلمه نضح هم به معنای پاشیدن است، آب پاشیدن است و آب پاشیدن برای تمیز کردن، یا این که چیزی است که خشک است، آب میپاشن نرم میشه نشکنن. اینجا هم همینجوره، این حالت را ممکنه سیب هم برای معده به وجود میاره که نرم میشه و دیوارش نشکنه و تلا به زخم معده نشود. حالا یه حال درمان است و عطر است و نرم کننده است و امثال این است. برای مهم این است که برای معده مفید است و جلو فاسد شدن معده میگیره، جلو بیمار شدن معده میگیره، جلو آلوده شدن و زخمی شدن میگیره. دومین فایدهش این است که برای قلب مفیده. فعاد امام صادق صلوات الله و سلام علیه می فرماید لو یعلم الناس ما فی التفاح، اگر مردم بدانند در سیب چه خاصیتی وجود دارد، ما داوا مرضاهم الا به، بیماران خود را درمان نمی کردن مگر با سیب. الا و انه اسرع شیء منفعتا للفاد، سریعترین چیز که منفعت دارد برای قلب فؤاد همون سیب است. خاصه و انه نضوحه در خصوص قلب سرعت عمل دارد. و انه نضوحه، نضوح یعنی عطر است، عطر را خوشبو میکند، معطر میکند یا درمان میکند. این در صورتی که مراد از کلمه فؤاد یعنی قلب است، یعنی قلب. بنابراین سیب داروی قلب است و تأثیرش هم زود هست و قلب را پاک میکند، تمیز میکند. سومین فایدهش این است که کسی که زهر بخوره، سم بخوره، مسمومیت داشته باشه، سیب برای او درمان است. روایتی داریم از امام کاظم صلوات الله علیه و آله فرمود التفاح ينفع من خصال، سیب چند تا فایده دارد. من السحر، برای سحر جادو، و سم زهر، و لمم دیوانگی، یعرض من اهل الارض، سیبی که جنها به انسان بزنن سیب خوبه، و البلغم، بلغم غالب، بلغمی که غلبه میکند. پس این کسی که مسموم هست و مسمومیت دارد خوبه سیب بخورد. چهارمین فایدهش این است که لمم، این خودش یه جور دیوانگی است، درمان میکند. این دیوانگی که به سبب اهل زمین یعنی اجنه. پنجمین فایدهش این است که بلغم را قطع میکنه، درمان میکنه. در اون روایت قبلی اومده بلغم غالب، بلغمی که غلبه میکند، یعنی مراد همون طبیعت چارخلط، یکی از چارخلط اگر بر دیگر طبایع غلبه کند این اسیب درمانش میکند. بلغم سرد است و جامد است، تفاح او را درمان میکند، یعنی جمودش را درمان میکند. ششمین فایده این است که گرمی را خاموش میکند. در روایت این است که فقط کل تفاح سیب را بخورید، فانه یطفئ بها الحراره، یطفئ بها الحراره، زیرا به وسیله سیب گرمی بدن خاموش میشود. و یبرد الجوف، درون را سرد میکند. پس کسی که احساس گرمی میکند یا آثار گرمی جوش در بدن داشته باشد و خراب سر این است، سیب بخورد. هفتمین فایدهش این است که تب را درمان میکند. شاید مهمترین خاصیت سیب این است که تب را و هم بیماری های همراه با تب را درمان میکند. در روایت میفرماید اطعمو محمومیکم التفاح، به کسی که تب داره از شماها سیب بدهید به شکل طعام ندارو، یعنی مقدار زیاد. فما من شئین هم فعامل التفاح، چیزی بهتر از سیب نیست، مفیدتر از سیب نیست، و به خصوص سیبکال در این زمینه. روایتی داریم درباره سیبکال، هو یقلع الحما، تبرا ریشکن میکند، و یسکن الحراق، حراق و سوختن به خاطر گرمای تب تسکین میده. هشتمین فایدهش این است که وبا را درمان میکند و پیشگیری میکند. از شخصی به نام زیاد قندیس، اصاب الناس وباء و نحو مکه، در مکه وبا آمده، مردم مبتلا به وبا شدم. فاصابنی، من هم درگیر شدم، من هم مبتلا به وبا شدم. فکتبت الیه، به امام نوشتم که من مبتلا به وبا شدم. فکتب الیه، امام نوشت کل تفاح، سیب بخور. فاکلته فعافیت، من هم خوب شدم. نهمین فایدهش این است برای خونریزی خوندماغ. روایتی داریم اصاب الناس رعاف، مردم مبتلا به خوندماغ شدن. فامر الامام، امام علیه السلام امر فرمود که کسی که مبتلا به این شده سیب بخوره. به اطعام من اصابه ذلك التفاح. این راجع به فواید سیب. و اما توصیه هایی است که درباره سیب وارد شده، سفارش هایی که درباره سیب وارد شده. سفارش اول و توصیه اول این است که سیب ترش، سیب کال سبب فراموشی میشه. در روایت ان التفاح یورث النسیان لانه یولد فی المعده اللزوجه، ماده چسبناکی در معده تولید میکند. یولد فی المعده اللزوجه، به این جهت فراموشی میاره. دومین سفارش توصیه این است که فرماید به عروس در هفته اولش سیب کال کلن سیب ندهید، زیرا این سبب میشه، این عقیم میشه، نازا میشه. سومین سفارش این است که بهتر این است که این انسان اول سیب را بو کند بعد بخورد، اول سیب را بو کند بعد بخورد. روایتی داریم از امام باقر صلوات الله و سلام علیه میفرماید اذا اردت اکل التفاح فشمه ثم کله، هرگاه خواستی سیب بخورید اول بو کن بعد بخور. و اینکه اذا فعلت ذالک، اگر این کار را کردی، اخرج من جسدک کل دا، از بدنت کل بیماری ها را خارج میکنند، و غایل هر مشکلی که در بدن داری خارج میکنند. و علتن و سکن ما یوجد من الارواح، اون بیماری که به سبب ارواح، سبب جن، سبب میکروب و ویروس و امثال اینا تسکین میدهد. خیلی خوب، پس معلوم میشه سیب خوب، سیبی که این منافع داره، سیب خوش عطر. نشانه سیب خوب و سیب مرغوب خوش عطر است که به ما عام شده او را بو کنیم بعد بخوریم. سیب اگر عطر نداشته باشه، هر چند ظاهر خوبی دارد، این سیب سیب خوبی نیست، و هرچی عطرش بیشتر است فایدهش هم بیشتر است. چهارمین سفارش این است که بعضی انواع سیب بهتر از نوع دیگرش، بهترینش بله تفاح شیطان بلاید، نمیدم چیه، معلوم نیست براده. ولی روایت دیگری داریم تفاح شامی، سیب شام هست. در یه روایت سوم تفاح لبنانی، به نظرم این لامش افتاده، تفاح لبنانی، سیب لبنانی، امروز هم معروف سیب لبنانی بهترین سیب است. پنجمین سفارش این است که سیب رسیده مشکلی ندارد، سیب کال فراموشی بیارد. روایتی داریم از امام کاظم صلوات الله علیه وسلم، تلافتون لا تضر، سه چیز ضرر ندارد، العنب الرازقی، عنب یه جور انگوریست، و قصب سکر و شکر، و تفاح سیب، و بطلر یه روایت سیب بناریز، یعنی سیب لبناریز. ششمین سفارش این است که بله فرمایید بهتر اون است که سیب ناشتا بخورید، بهترین زمانش اول از صبح است. روایتی داریم که از پیامبر می فرماید کل تفاح علی الریق، سیب را ناشته بخورید و انهون دو خل معده، زیرا این معده را معطر بکنه، درمان میکنه. هفتمین سفارش این است که از سیب سویق درست کنید و اون است که باید خوش کنید و ورق کنید و خوش کنید و آسیاب کنید و تفت بدید، میشه سویق سیب. برای خون دماغ مفیده، برای مسمومیت مفیده، برای مارگزیدگی و عقربگزیدگی مفید است. این راجع به سیب هست. میوه سوم
نه،
به سحر سحر میگن، آخر لیل میگن، ولی علی الریق ناشتا همون که معادل کلمه ناشتا است. علی الریق معادل کلمه ناشتا در عربی. و اما بحث بعدی راجع به به است. خیلی خوب، میوه هر کس هر چی باشد میوه پیامبران الهی به است. روایت شده که ما بعث الله عز و جل نبیان الله معاذ سفرجل، خداوند تبارک و تعالی هیچ پیامبری را مبعوث نکرده مگر اینکه همراه او به باشد، یا فی یده سفرجل در دستش به باشد. و ما بعث الله نبیان قط الله اکل سفرجل، خداوند پیامبری مبعوث نکرده مگر اینکه به بخورد. پیامبر ما هم به را دوست داشت، شدیداً دوست داشت، برای او به عنوان هدیه می آوردند و او ایشون هم به عنوان هدیه به دیگران می دهند. فواید زیادی هم دارد. پیامبر فوایدشو برای دیگران ذکر می کند و همواره به دیگران و اصحاب امر می کند، دوستان امر می کند که به بخورید. من یه بار به جعفر ابن ابی طالب میگه به بخور، یه بار به حضرت امیر، یه بار به زبیر، یه بار به طلحه و امثاله. خیلی خوب، پیامبر می‌فرماید رائحت الانبیا، رائحت السفرجل، عطر انبیا، بوی انبیا، بوی بدن انبیا، همون بوی به است. و رائحت الحور العین، رائحت الاسب، عطر حور العین همون عطر یاس هست. و رائحت الملائکه، عطر فرشتگان، رائحة الورد، گل سرخ است. و رائحة ابنتی فاطمه، عطر بوی دخترم حضرت زهرا، عطر بوی بهو یاسو گل گل سرخ.
یاس یا مرد اینجا؟
بله، یاس همون مرد، آس آس یاس همون مرد است و مرد. معلم فرماید ولا بعث الله نبیا ولا وصیا، خداوند تبارک و تعالی مبعوث نمی کند پیامبری یا وصی پیامبری مگر اینکه بوی به داشته با بوی بدنش بوی به هست. خیلی خوب، فواید به هم زیاد است و متنوع. مهم این است که باید به اینها اشاره کنیم. اولین فایده به این است که قلب را تقویت می کند. پیامبر به جعفر فرمود که یا جعفر، برادر حضرت امیر، کل سفرجل به را بخور، فانه یقوی القلب، زیرا به قلب را تقویت میکنند. روایتی هم حضرت امیر میفرماید اکل سفرجل قوت للقلب الضعیف، خوردن به تقویت کننده قلب ضعیف هست. روایت به این معنا متعدد، البته این شخصترین فایده به هست. به برای قلب مفیده، داروی قلب است، داروی ضعف قلب است. خیلی خوب، این فایده اولش. فایده دومش و جم الفؤاد، روایتی که از پیامبر فرماید زبیر فرماید کل سفرجل به بخور، فانه یجم الفؤاد، زیرا این یجم الفؤاد قلب را جمع میکند، قوی میکند. در یه روایت دیگر که طلحه ابن عبیدالله بر پیامبر وارد شده و فی ید رسول الله سفرجل، در دست پیامبر یه بهی بود، قد جیع بها الی برای او آوردن، قال فخذ، فقال خذها، و طلحه داد و فرمود او را بگیر یا ابا محمد، فانها تجمع الفؤاد، زیرا این قلب را جمع میکند. بله، راحت میکند. تجمع یعنی راحت، راحتی، و شاید به معنای اینکه قلب را تقویت میکنه، رگای قلب را باز میکنه و منجر به این است که عمل قلب منظم باشه. سومین فایدهش این است که قلب را زنده میکند، یحیی الفؤاد. بله، روایتی داریم حضرت امیر فرمود السفرجل قوت القلب، سفرجل تقویت کننده قلب است و حیات الفؤاد، فؤاد را زنده میکند، یعنی فؤادی است که بله ضعیف شده، ناتوان شده و کهنه مرده است، این سیب، این به او را زنده میکند. چهارمین فایدهش این است که یذکر الفؤاد، انسان را تیزهوش میکند. از امام صادق صلوات الله و سلام علیه فرمود اکل السفرجلی قوت للقلب، خوردن به تقویت کننده قلب است، و ذکاء للفؤاد، ذکاء یعنی تیزهوشی برای فؤاد و قلب. خیلی خوب، البته تیزهوشی قلب به معنای زود انتقل شدن و زود فهمیدن هست، شاید به معنای نظم هم باشه. پنجمین فایدهش این است که یجلو الفؤاد، قلب را جلا می دهد. از پیامبر نقل شده که فرمود کل السفرجل، به را بخورید، و انه یجلو الفؤاد، قلب را جلا می دهد. جلا یعنی قلب را بله صاف می کند و سیقل می کند، و اون مواد زائدی که در قلب رسوب کرده، در رگای قلب رسوب کرده، برمی‌دارد، برطرف می‌کنه. ششمین فایدهش این است که یوزکی القلب، تزکیه می‌کنه، یعنی زیاد. روایتی از حضرت امیر فرمود السفرجل یوزکی القلب الضعیف، یوزکی یعنی تزکیه می‌کنه، من الزکات، از زکات یعنی پاک کردن و زیاد کردن است. البته در یه روایت یوزکی تیزهوش می‌کنه. خیلی خوب، هفتمین فایدهش این است که وذکی القلب، تیزهوش میکنند. جا کلمه قلب اومده. پیامبر به جعفر، ابن ابی طالب به دادن، ناول رسول الله جعفر سفرجلت، یعنی دون به، و قال خذها، پیامبر فرمود این را بگیر، فانها تذکی الفؤاد، قلب را تیز میکند. هشتمین فایدهش این است که قلب را جلا میدهد. اون قبلی فؤاد بود، این قلب. پیامبر می‌فرماید علیکم بالسفرجل، به بخورید، فانه یجلو القلب، قلب را جلا می‌دهد. جلا یعنی وضوح، یعنی کشف، یعنی نورانی بودن، و به معنای سیقل کردن است. نهمین فایده‌اش این است که یجم القلب، قلب را جمع می‌کند. طلحه بر پیامبر وارد شده در حالی که در دست پیامبر یه دانه بهی بود، برای او آورده شده. پیامبر فرمود خودها یا ابا محمد، این به را بگیر، فانها تجمع الفؤاد، قلب را جمع میکنه، راحت میکنه. دهمین فایدهش این است که سنگینی سینه را برطرف میکنه. در یه روایتی که پیامبر فرمودن علیکم بالسفرجل، به بخورید، فانه یجلو القلب، زیرا به قلب را جلا میدهد، و یذهب بطخاء صدر، سنگینی قلب را برطرف میکنه، تاریکی قلب را و سنگینی قلب را برطرف میکند. یازدهمین فایدهش این است که هم و غم را برطرف میکند. از امام صادق صلوات الله علیه و سلم نقل شده السفرجل یذهب بهم الحزین، به هم مهموم را برطرف میکند. کما تذهب الید بعرق الجبین، همون گونه که دست عرق پیشانی را پاک میکند، هم و غم انسان را پاک میکنند، همون گونه که دست عرق پیشانی را پاک میکنند. دوازدهمین فایدهش این است که بله ذهن را زیاد میکنند. از پیامبر نقل شده فرمودند که کل السفرجل، به را بخورید، فانه یزید فی الذهن، ذهن را زیاد میکنند، و یذهب بطخاء الصدر، سنگینی سینه را برطرف میکنند. ذهن زیاد کردن یعنی تقویت کردن ذهن و قدرت درک و انتقال تقویت میشه. آره، باید به این مقدار اکتفا کنیم. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.